سرخط خبرها جسد تاجیک کشته شده در جنگ اوکراین به تاجیکستان آورده شد. آتش بس در غزه و آزادی گرفگانان به تاخیر افتاد. مرکه 16 روز مبارزه علیه خشونت شروع می شود. سلام بیننده های عزیز، امیدوارم خوبید و نویدی بامدادی را تماشا دارید که از دوشنبه تقدیمتان میکنیم. امروز 24 نویبر است. زمین لرزه‌ای که پس از ظهر روز 23 نویبر قلمرو تاجیکستان را تکان داد، خسارات و تلفات جانی نداشته است. اداره زلزله‌نگاری گفت که حادثه را ساعت 15 با وقت محلی ثبت کرد. بنا به معلومات خدمات گیوفیزیکی اکادمیای ملی علم های تاجیکستان، مرکز این زلزله 260 کیلومتر شمال و شرق شهر دوشنبه بوده. قوای آن در مرکزش 5 بال و در حدود ولایت مختار کوهستان بدخشان 3-4 بال را تشکیل داد. کمیته حالات فوق‌العاده خبر داد که زمین لرزه تلفات جانی و خسارات دیگر نداشت. تاجیکستان در یکی از منطقه های زلزله خیز قاره آسیا جایگیر است. همه سال در کشور صدها زمین لرزه ثبت شده، در نتیجه آن بعضی از منزل ساکنان ویران می شود. بر اثر زمین لرزه ماه مارس امسال 2200 کس در تاجیکستان ضرر دید. صبح امروز 24 نوامبر جسد یک زاده تاجیکستان را که دو ماه پیش از جانب روسیه به جنگ اوکراین رفته و کشته شده است به وطن آوردند. صبح دین قنواتوف ساکن 42 ساله دهه ارتوچ شهر پنجاکند آخر ماه آوگوست به صف ارتش جلب شده، بعد یکونی ماه آموزشی نیمه های ماه اکتبر به جنگ اوکراین با ولایت خارکوف فرستادند. یکی از نزدیکانش روز 23 نوامبر با تصدیق این خبر به رادیوی آزادی گفت صبح دین که شهروندی روسیه را داشت، 20 سال اخیر همراه با خانواده‌اش در روسیه کار و زندگی میکرد. هم صحبتی ما گفت این زاده تاجیکستان بعد از جلب شدنش به جنگ یک گروه 28 نفره را که در بخش اکتشاف یا رزویدکا رهبری میکرد. با نقلی نزدیکانش صبح 3 نوامبر گروه آنها در خارکوف با کمین افتاده، همه 28 نفر کشته شدند. شیوه جلبی ساکنان با جنگ رو اکثرا در داخل روسیه و در خارج از آن تنقید میکنند. تا امروز نام ده ها شهروند یا زادگان تاجیکستان در جنگ روسیه علیه اوکراین رسانه‌ای شده است. از فردا 25 نوامبر در تاجیکستان مرکه هر ساله 16 روز مبارزه با خشونت بر ضد زنان آغاز می‌یابد. مسئله خشونت در اویلا برای تاجیکستان یک مشکل داغ باقی میموند. مقامات رسمی میگویند همه ساله در دایره مرکه 16 روز مبارزه علیه خشونت به این مشکل زنان تا حد رسیدگی میکنند. همچنین آنها عملی شوی برنامه دولتی پیشگیری زوراوری در اویلا برای سالهای 2014-2023 را یک راه مبارزه با خشونت و زوراوری در خانواده ها میدانند. خبرنگارانی رادیو آزادی در یک پرسش از راهگذران در خیابان های دوشنبه پرسیدند که اگر شما در کوچه دیدید که زن یا دختری را میزنند یا تهدید میکنند و دشنام میدهند، چی کار میکنید؟
ما میرویم زنکا همونجا با یسلی مردک زده امو زنکا زدنی میشود ایلی شده تا مقصد زدنی بشد. ما میرویم میگم که با کدام حالت شما این زنک رو میزند. ما پزویم شیست پلیسی موهوزی پلیسی رو زنگ میزن پتیمو شده نیلزا ممکن نیست زنک رو رسیدن با در کجا در قضی کچه پتیمو شده سیتاکی شهرهی
ای دخولت نکنه. مثلا با سبب چی از فهمیدن در کور میشه بعد دخولت میکنه. اگر که ها اگر اون سبب زندگی اولوی این باشه با این خشم حل کنن دیگه گپای اگر لطکوب کنن ممکن است یوردم کنیم.
خیلی موردوی هستن که زنهای هم گناه میکنن، موردوی هستن که مردو هم گناه میکنن. اینجا مثال من دره باشم باید بینم گفتن نمیتونم که اینجا کی گناه داره، زن یا مرد. نه اگر بینم که خب برای چی ما هم آدم هستیم، بینم که اگون زوروری کرده استند دخالت میشیم. ممکن نیست در راه اگون زن زدن یا که اگون ممکن نیست یوردم شدن در کره.
حق نداره در جوی جمعیتی باید چون مقصد کروی نشوی صد هستن باید حتما پرسول میشیم برای چی این کرو دست میزنیم.
باز کدام حالات از کدام روها استفاده میکنیم؟
بینیم که احد نشد با پلیس کسی چی میکنیم مراجعات میکنیم.
اگر گفت که خواهرم است یا همسرم است کاری شما نباشه
در نداره باید هر کسی باشه حق نداره در جوی جمعیتی با چنین کروی نشوی صد هستن.
به فکرتان چرا زن ها مورد خشونت قرار میگیرن؟
نمیدونم شاید از سوی ندونسته خودشون باشه از سوی یعنی خانمتی خودشون باشه شاید دمی چی باشه
حالاتی هست که عیبی خودی زن های هم باشه.
بله سوی هست این مورد هم هسته اینه که اکثر به فکری من اکثر خودشون ها نمیدونم به همین حالاتی بسیار دوچار میشن.
وقتی زراور باشد باید پیش از همه ما کار کنیم که مثال نجات بتونم زنم. خاطر که خیلی حالات ها میشه، بسیار میشه و بعضن حالات های هسته که میبینن نه که هیچ کنه میکنم یک ذره میرم، نه که باید که شخصی ما که باید که خیلی نکنیم، باید که ما البته که کمک خیلی نبرسونیم.
وقتی شما به پرواگی میکنید چی پیامد داشته میتونید باز تکرار شده
نشد؟ البته این به حرمتی نسبت به زن زیاد میشه و جامعه هم بسیار میشه و مثلا باید که به توافق نموشه، مثلا به اهمیت نموشه. من داری ببین
تو میتونستگی میوردن میکنم مثلا مونیه میشم که به همون زن رفتر بزید نشه، کشش میکنم که به همون زن رفتر بزید نشه، با رهی روز با فهمویت همونیدن خیچفاد در جمعه یک ممکنی است که در بین مردی میکاره کدنش خیلی هرچند زن شم باشن میتونه که بعد رفتر کنه قطی زنش خیلی در بین جمعه ممکن است. خیلی
بیننده های عزیز شما چی نظر دارید؟ با ما نویسید. آزاده گرفتگان اسرائیلی که از سوی حماس روز 7 اکتبر ربوده شدند تا 24 نویبر به تأخیر افتاد. در این باره دستگاه سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو خبر داده است. روز چهارشنبه حکومت اسرائیل شرط های سازش با حماس را تصدیق کرد که بنا به آن شرط ها حداقل 50 گرفتگان اسرائیلی می بایست آزاد و در عوض در غزه آتش‌بسی موقت اعلام می شد. سبب های تأخیر آزاده گرفتگان و اعلام آتش‌بس برای رسانه ها معلوم نیست. مقامداران اسرائیلی میگویند جزئیات کم اهمیت برای اجرای سازش باقی مانده است. پیشتر رسانه ها نوشتند حکومت اسرائیل با پیشنهاد آتش‌بس 4 روزه در عوض مبادله 150 زندانی فلسطینی با 50 گرفتگان در اختیار گروه حماس موافقت کرده است. دفتر نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که 50 گرفتگان زن و کودک که در دست حماس هستند تا 4 روز آزاد خواهند شد. بخش یک روز تاریخ تقدیمتان می شود که مهمترین تحولات تاریخی 24 نوامبر را فرا می گیرد.
بیست و چهارم نویبر سال 1991 در تاجیکستانی که 2 ماه پیش از این صاحب استقلال شده بود، نخستین انتخابات عمومی مردمی برپا و در آن رحمان نبیف برنده اعلان شد. برای اشتراک در این انتخابات 11 نامزد ثبت نام شد که برای تاریخ تاجیکستان بی سابقه بود. حزب و سازمان‌های غیر کمونیستی از نامزدی دولت خدا نظرف کارگردان سینما پشتیبانی کردند. مقامات ماموری از نامزدی رحمان نبیف رهبری پیشین تاجیکستان شوروی حکومت نبیف یک سال دوام کرد. از 24 نویبر سال 2009 در تاجیکستان با قرار حکومت روز پرچم ملی تجلیل می شود که سال 1992 همچون یکی از رمزهای دولت قبول شد. پرچم ملی تاجیکستان که از رنگهای سرخ و سفید و سبز و یک تاج و 7 ستاره عبارت است، در قطار سرود و نشان ملی یکی از رمزهای دولت داری به حساب می رود. این جشن مورد انتقاد فعالان سیاسی شده است، چون با تشکیل راهپیمایی های دانشجویان مقامات باری دیگر به تبلیغ حکومت می پردازند. 24 نویبر سال 1942 تولد هنرپیشه معروف تئاتر و سینما سایرام ایسایوا است. سایرام ایسایوا با اجرای نقش گردآفرید در سلسله فیلم های بوریس کیمیاگرف بر اساس شاهنامه فردوسی معروفیت سرتاسری کسب کرد. در ده‌ها فیلم و نمایشنامه ها و بیشتر نقش های مسحکوی اجرا کرده، دوام 60 سال در یک مکان تئاتر موسیقی و مسحکوی به نام کمال خوجندی کار کرده است.
صبح امروز 1000 روبل با 124 سومونی 20 درم برابر است. بر اساس قربی تعیین کرده بانک ملی تاجیکستان، 100 دلار آمریکایی به 1095 سومونی و 100 یورو به 1195 سومونی عوض می شود. بیننده های عزیز، شما نویدی بومدادی را تماشا کردید. نظر و پیشنهاد خود را به ما نویسید. تا دیدار بعدی در همین برنامه، خدا نگهدار.
حجم شوخی من به قول خیلی ارزان شد. دست سامان ارزان
شد. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
حبابی نبودن جمعیست با آزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.ozodi.org
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. در نوار غزه نظامی آتشبس موقت بین گروه حماس و اسرائیل به اجرا درآمد. آتشبس با میانه‌روی قطر، مصر و ایالات متحده آمریکا حاصل شده است. در این آتشبس موقت به نوار غزه کمک های بشردوستانه ارسال می شود و حماس با اسرائیل تبادل گروگان می کند. در روزی اولی آتشبس حماس 13 گروگان اسرائیلی عبارت از زنان و کودکان را آزاد میکند. در مجموع در 4 روزی آتشبس از مجموعی بیشتر از 200 گروگان اسرائیلی 50 تن آزاد کرده خواهند شد. اینها را حماس در حمله روزی 7 اکتبر به اسرائیل گروگان گرفته بود. در پاسخ اسرائیل در روزی اولی آتشبس 39 فلسطینی اساساً زنان و نابالغان را از زندان‌های خود رها خواهد کرد. در مجموع بنا به شرط‌های آتشبس از زندان‌های اسرائیل بیشتر از 150 فلسطینی آزاد خواهند شد. در میان اینها 24 زن و 15 نورس است. صبح روزی 24 نویبر جسد یک زاده تاجیکستان را که 2 ماه پیش از جانب روسیه به جنگ اوکراین رفته بود به وطن آوردند. صبح دین قناعتف ساکنی 42 ساله دهه ارتوچ شهر پنجکند آخر ماه اوگوست به صف ارتش جلب شده، بعد یکونی ماه تمرین نیمه های ماه اکتبر به ولایت خارکوف اوکراین فرستاده شد. یکی از نزدیکانش روزی 23 نویبر به رادیو زادی گفت صبح دین شهروندی روسیه را داشت و 20 سال اخیر همراه با خانواده‌اش در روسیه کار و زندگی میکرد. هم صحبت ما افزود این زاده تاجیکستان بعد از جلب شدنش به جنگ یک گروه 28 نفره ای را در بخش شاف یا رزوید که رهبری میکرد. به نقل پیوندانش گروهی که صبح دین رهبری میکرد روزی 3 نویبر در پی حمله درون ها در ولایت خارکوف کشته شدند. صبح دین قناعتو پدر 4 فرزند بود و از زمانی به روسیه رفتن تا جلب شدنش به جنگ علیه اوکراین به حیث سانتکنیک کار میکرده است. حالا جسد او را به منزل والدینش در دهه ارتوچ پنجکند بردند و قرار است امروز به خاک سپرده شود. توجیگل بگمیدوا رهبری بنیاد هلسینکی ترکمنستان را که قرارگاهش در بلغارستان است 22 نویبر نگذاشتند به ترکیه وارد شود. با اطلاع سامانه بنیاد بگمیدوا را از فرودگاه شهر استانبول دوباره به بلغارستان اخراج و به مهلت 5 سال از حق سفر به ترکیه محروم کردند. بگمیدوا روزی 21 نویبر به استانبول پرواز کرده بود و از آنجا می‌خواست برای اشتراک در جشنواره بین المللی فیلم‌های مستند درباره حقوق بشر بیر دنیا قرقیزستان 2023 به شهر بیشکک سفر کند. در نقطه نظارت شناسنامه ها در فرودگاه استانبول از فعال ترکمن خواستند که منتظر بماند و بعد 3 ساعت و گرفتن عکس و ایزی انگشت وی را آگاه کردند که به بلغارستان اخراج می شود. مرزبانان به بگمیدوا گفتند با قرار خدمات مهاجرت ترکیه به دلیل امنیت ملی از این کشور اخراج خواهد شد. خدمات مطبوعاتی پرزیدنت ازبکستان اطلاع داد که نظام انرژتیکی این کشور از 1 دکبر امسال با کار شبانه روزی میگذرد. پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیایف 22 نویبر از شرکت ازبک نفتگاز بازدید کرده با آمادگی نظام انرژتیکی آن کشور برای موسم زمستانه شناس شده است. با نظرداشت سردی های غیر مقرری که در ابتدای سال روان شاهد شدیم برای بلند برداشتن اقتدار نظام انرژتیکی تدبیرها اندیشیده شدند. خدمات مطبوعاتی پرزیدنت ازبکستان افزوده که در سال روان برای بهبود بخشیدن نظام انرژتیکی آن کشور بیش از 1.1 میلیارد دلار جدا و همه لوازمات ضروری خریداری شده است. در مسابقه بین المللی جودو تاسکولای بزرگ که روزهای 2-3 دکبر در پایتخت ژاپن شهر توکیو برگزار می شود، تاجیکستان را 10 ورزشکار نمایندگی خواهد کرد. چنانکه سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو خبر داده است، تاسکولای بزرگ در توکیو با شرکت 500 ورزشکار، 304 مرد و 196 زن از 87 کشور 5 قطعه عالم طول 2 روز ادامه می‌یابد. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 10 نفر شاملند. رقابت‌ها در 14 وزن، 7 وزن میانه زنان و 7 وزن بین مردان صورت می‌گیرد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
در نوار غزه نظام آتشبس موقت بین گروه حماس و اسرائیل به اجرا درآمد. آتش‌بس با میانه‌روی قطر، مصر و آمریکا حاصل شده است. در این آتش‌بس موقت به نوار غزه کمک‌های بشردوستانه ارسال می‌شود و حماس با اسرائیل تبادل گروگان می‌کند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. در روز اول آتش‌بس حماس 13 گروگان اسرائیلی عبارت از زنان و کودکان را آزاد می‌کند. در مجموع در 4 روز آتش‌بس از مجموع بیشتر از 200 گروگان اسرائیلی 50 تن آزاد کرده خواهند شد. اینها را حماس در حمله روز 7 اکتبر به اسرائیل گروگان گرفته بود. در پاسخ اسرائیل در روز اول آتش‌بس 39 فلسطینی اساساً زنان و نابالغان را از زندان‌های خود رها خواهد کرد. در مجموع بنا به شرط‌های آتش‌بس از زندان‌های اسرائیل بیشتر از 150 فلسطینی آزاد خواهند شد. در میان آنها 24 زن و 15 نورز هست. مقامات اسرائیل گفتند این آتش‌بس معنای صلح را ندارد و بعد به آخر رسیدن مهلت موقت عملیات جنگی ضد حماس ادامه خواهد کرد. این نخستین سازش بر سر آتش‌بس از آغاز جنگ کنونی اسرائیل و حماس است. جنگی که تاکنون با قیمت جان بیش از 13,013 فلسطینی و آواره شدن از 3-2 حصه اهالی 2 میلیون نفری نوار غزه تمام شده است. نخست وزیر اسرائیل پیش از اعلان توافق آتش‌بس گفته بود که مداخله های جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به بهبود شرایط این سازش کمک کرد تا گروگان های بیشتر آزاد و امتیازات کمتر به طرف دیگر داده شود و ای تاکید کرد که ماموریت اصلی اسرائیل تغییر نکرده است. نتانیاهو روز سه‌شنبه در نشست کابینه خود گفت ما در حال جنگ هستیم و تا وقتی که به هدف‌هایمان دست نیافتیم این جنگ ادامه خواهد داشت. او هدف اسرائیل از این جنگ را نابودی حماس و بازگردانی همه گروگان ها گفته است. جنگ در غزه پس از حمله حماس به اسرائیل در روز 7 اکتبر آغاز شد. آن روز حماس به خاک اسرائیل حمله کرد که در آن حمله 1200 نفر کشته شد و این گروه بیش از 200 نفر را گروگان گرفت. در حمله های اسرائیل به غزه بیش از 13,000 نفر کشته شد که اکثرشان زنان و کودکان هستند.
با میری تو با یاد تو من آب می شوم، شب ها فقط هم صحبت ما تو می شوم، دارم هوای دیدنت ای دوست بیستم، پیش از سبا خیالی
یارم نمان
پیروز 24 نوامبر جسد یک زاده تاجیکستان را که دو ماه پیش از جانب روسیه به جنگ اوکراین رفته بود به وطن آوردند. سپهدین قنواتوف ساکن 42 ساله دهه ارتوچ شهر پنجکند آخر ماه آوگوست به صف ارتش جلب شده بعد یکونی ماه تمرین نیمه های ماه اکتبر به ولایت خارکوف اوکراین فرستاده شد. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلو ارائه میکنم. یکی از نزدیکانش روز 23 نوامبر به رادیو آزادی گفت سپهدین شهروندی روسیه را داشت و 20 سال اخیر همراه با خانواده‌اش در روسیه کار و زندگی میکرد. هم صحبتی ما افزود این زاده تاجیکستان بعد از جلب شدنش به جنگ یک گروه 28 نفره را در بخش اکتشاف یا رزویدکا رهبری میکرد. به نقل پیوندانش گروهی که سپهدین رهبری میکرد روز 3 نوامبر در پی حمله درون ها در ولایت خارکوف کشته شدند. سپهدین قنواتوف پدر 4 فرزند بود و از زمانی به روسیه رفتن تا جلب شدنش به جنگ علیه اوکراین به حیث سانتکنیک کار میکرده است. شیوه جلب ساکنان با جنگ رو اکثرا در داخل روسیه و در خارج از آن تنقید میکنند. تا امروز نام ده ها شهروند یا زادگان تاجیکستان که در جنگ روسیه علیه اوکراین کشته شدند رسانه شده است. حتی تاریخ شرکت واگنر تعداد زیادی از محبوسان تاجیک در روسیه با جنگ جلب شده بودند. مقامات تاجیک جلب بیش از 100 محبوس با جنگ رو تصدیق کردند. تا کنون خبر مرگ بیش از 100 شهروند و زاده تاجیکستان در جنگ اوکراین رسانه شده است. آمار رسمی جلب تاجیکان در این جنگ و کشته شدن آنها هیچ جای اعلان نشده است. روسیه را برای تلاش اشغال اوکراین اکثر کشورهای دنیا تنقید و تحریم کردند. نظامیان روس آخر ماه فوریه سال 2022 به خاک اوکراین حمله کردند و این جنگ تا کنون ادامه دارد.
خبری دارید که میخواهید همه بدونند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
رئیس جمهوری تاجیکستان در جریان سفر دو روزش به مسکو با رهبریت روسیه دیدار داشت و در مورد همکاری های دو جانبه گفتگو کرد و از دست ولادیمیر پوتین نشان درجه 3 برای خدمت در نزد وطن را گرفت. این سفر رسمی امام علی رحمان به مسکو روز 21 نوامبر شروع و 22 به انجام رسید. رئیس جمهوری تاجیکستان را در این سفر هیئت بزرگ تاجیکستان از جمله وزیران کارهای داخلی و خارجی، وزارت‌های رشد اقتصاد، صنعت، آکادمی علم‌ها و نمایندگان از وزارت نهادهای دیگر همراهی کردند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. در مسکو امام علی رحمان با ولادیمیر پوتین چند دیدار در دایره‌های محدود و گسترده داشت و اینچنین با رئیس حکومت روسیه میخائیل میشوستین ملاقات نمود. سران کشورها مسائل تجارت و اقتصاد، همکاری های بشردوستانه و امنیت منطقوی را بررسی کردند. در نتیجه این سفر 7 سند از جمله 4 یادداشت تفاهم و همکاری، 2 طرح همکاری بین وزارت ها و 2 سازشنامه بین خدمات گمرک و همکاری های علمی امضا شدند. سیاستشناس پرویز ملاجانوف سفر امام علی رحمان به روسیه را در آستانه 30 سالگرد امضا شدن شرطنامه دوستی تایید روابط شریکی میداند. هیچ مورد خاصی در جریان این سفر مشاهده نشد. احتمالاً در تمام این مدت مسکو تلاش کرد تاجیکستان را به پیوستن به اتحادیه اقتصادی اوراسیای متقاعد کند، اما چیزی حاصل نشد. همه چیز مثل پیشتر باقی مون، تنها در زمینه تجارت کمی پیشروی شد، تاکید میکند سیاستشناس پرویز ملاجانوف. با گفته او در شرایط انزوای روسیه هر دو جانب تلاش میکنند روابط تجاری اقتصادی را افزایش دهند. در جریان سفر ولادیمیر پوتین اشاره کرد که تقریبا 30% گردش تجارتی تاجیکستان در روسیه است و حجم سرمایه گذاری مستقیم روسیه 1.6 میلیارد دلار را تشکیل میدهد. او اینچنین ذکر کرد که روسیه در تاجیکستان نیروگاه سنگتوده را بنیاد کرد که بیش از 10% برق نیاز مردم را تولید میکند. غیر از این به گفته پوتین گروه روسگید را به اجرایی شدن انشاءات موجود مساعدت میکند و تلاش دارد در طرح ریزی واحدهای جدید برق آبی شرکت کند. شورای سیاسی از روسیه با شرط افشا نشدن نامش، چون همکاری با بخش روسی رادیو آزادی در روسیه ممنوع است، میگوید همکاری های فعلی روسیه و تاجیکستان را میتوان در یک جمله خلاصه کرد. روسیه تاجیکستان را با منابع انرژی و زبان روسی تامین و تلاش دارد موقع خود را حفظ کند. این درک وجود دارد که رقابت برای منطقه در حال شدت گرفتن است، از این رو در مسکو تلاش دارند در این رقابت پیشتاز باشند، میگوید همصحبتی رادیو آزادی. در طول سال 2023 رئیس جمهوری تاجیکستان با همتایان منطقوی خود در نشست‌های آسیای مرکزی پلوس یک از جمله با رئیس جمهوری آمریکا، صدر اعظم آلمان، رهبر چین و دیگرها دیدار داشت. شورای سیاسی نبی یوسوپوف میگوید تاجیکستان و روسیه برای همدیگر پیشنهادهای متقابل دارند. من شخصا فکر میکنم باید منتظر تغییرات مثبت در زمینه مهاجرت کاری، تولید صنعتی و کشاورزی و همکاری‌های نظامی سیاسی باشیم. این اولین چیز در دستور کار است، اما من فکر میکنم که هنوز در حوزه اجتماعی و پیش از همه در زمینه آموزش، تندرستی و احتمالاً زمینه فرهنگی و سیاحی پیشرفت‌های وجود خواهند داشت، میگوید یوسوپوف. مسئله مهاجرت کاری یکی از موضوعهای داغ همکاری‌های دوشنبه و مسکو باقی می‌ماند. مهاجران تاجیک سال‌های اخیر مورد آزار و اذیت نهادهای قدرتی روسیه قرار می‌گیرند و اداره‌های دولتی در بخش‌های گوناگون روسیه محدودیت‌های نو را برای مهاجران اعمال می‌کنند. موضوع مهاجران در سطح رسمی به بررسی گرفته نشد، اما به نوشته نشریه کمرسان ولادیمیر پوتین اولویت‌های قابل توجهی را برای 1.2 میلیون مهاجر تاجیک اعلام کرد. این نشریه به نقل از پوتین نوشته است برای شهروندان تاجیکستان قانوناً مدت اقامت طولانی مدت در قلمرو روسیه بدون ثبت نام و اینچنین امکان گرفتن اجازه کار تا 3 سال در نظر گرفته شده است. جانم در اوخ با روزگاران جوی استنالان در آبشاران
دوست که میماند.
گنجی شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها.
در پودکستی سلیمی ایوبزاد.
سلام و درود به شنوندگان ارجمند. خیلی مدتی طولانی است که از میکروفون یا صدابر و ثبت برنامه دور بودم و امروز به خاطر آنکه اولین نشر برنامه پادکستی گنج شایگان است، من در استودیو هستم و تلاش دارم صدای خود را ثبت کنم. خوب، گنج شایگان این یک پادکست جالب خواهد شد، امیدوارم که به شما خوش خواهد آمد. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه مغز و استوانه این برنامه رو بیشتر گزارش و خبر و صدا و مصاحبه و نقل و حکایت تشکیل خواهد داد که در رادیو آزادی در سالهای گوناگون پخش شدند، مخصوصا در دوره ای که اینترنت وجود نداشت و برنامه فقط در موج‌های رادیو یا پخش می شود و اگر کسی در آن لحظه آن را شنید شنید، نشنید نشنید. و فعلا همه این صحبت ها در بایگانی رادیو آزادی هستند و در اینترنت هم نیستند که دسترس باشند. از این خاطر تصمیم گرفتیم یک برنامه درست کنیم که این گنجی که گنج شایگانی که در این بایگانی خوابیده است به دست شنونده ها و بیننده ها به دوستان ما برسد و کسی که میتواند از آن بهره برای خود به دست بیارد به دست دارد. اما چرا شایگان؟ شایگان یک کلمه بسیار قدیمی تاجیکی است، به معنای لایق، سزاوار، نغز، درخور، وسه، فراخ، کشاد، فراوان، زیاد و البته یک معنی دیگه هم دارد که کار مجبوری بی‌مزد مفت است. و برای من بله واقعا همین گونه یک کاری هست که برای این کار من هیچ گونه پولی نمیگیرم و اما مهم است، اما در کار است، ضرور است. از این خاطر باید این کار کرده شود. این عقیده و اندیشه شخصی من است که آن را براه ماندم. و کلمه گنج در گذشته در رابطه با بسیار اثرها و صحبتها و واقعه های تاریخی یادآور می شود. گنج این گنجینه است، خزینه است و از جمله اگر در یاد داشته باشیم آهنگ های هستن به مثل گنجی سوخته، گنجی بادآورد که در موسیقی کلاسیکی. خب البته گنج شایگان هم همیشه بوده است در ادبیات کلاسیکی ما که گفتند که گنجی بزرگ است و گنجی خوبی است که سزاوار پادشاهان است. معنی دویمش طوری که در لغت ها میبینیم عشق بسیار هم بوده است، یعنی گریه بسیار. اما البته من باور دارم در این برنامه ما تلاش میکنیم گریه بسیار نداشته باشیم، هرچند البته وقتی صدای آنهایی را پخش میکنیم که دیگر سوالهای زیاد در بین ما نیستند، رفتند از جامعه و البته باعث افسوس است وقتی صداهای آنها را میشنویم، البته شاید عشق چشمانی ما را پر کند. به هر ترتیب خب امیدوارم برنامه امروزی ما پسند شما آید که امروزش در باره به مناسبت 70 سالگرد رادیو آزادی مصاحبه است از جانب مدیر سابق بخش تاجیکی رادیو آزادی عباس جوادی با دیگر مدیر پیشینه بخش تاجیکی رادیو آزادی مظفر عارفی یا اینکه مارکیل دانیل که در سابقه شهروند تاجیکستان بود و بعدا به اسرائیل هجرت کرد و از اونجا به آمریکا آمد و سالهای زیاد رهبری بخش تاجیکی رادیو آزادی را در ذمه داشت. وقتی در تاجیکستان بود در روزنامه تاجیکستان سویتی در آن دوره که حالا با نام جمهوریت میشناسیم کاتب مسئول و خبرنگار بود و بعدا کاتب مدیر شعبه و کاتب مسئول شد. زبان تاجیکی را خیلی خیلی خوب میدانست و آن را زبان مادری خود حساب میکرد و همچنین برای رشد برنامه های رادیو آزادی در سالهای گوناگون خدمتی زیاده کرده است. و خب حالا من نوبت را به این گزارش میدهم، امیدوارم پسندی شما آید و همچنین خواهش دارم اگر درباره برنامه گنج شایگان چی عقیده و اندیشه دارید برای من بنویسید، برای من بفرستید، یا در زیر همین نوار در شکل کامنت و شرح فکری خود را بیان کنید که بیشتر درباره چی میخواهید این پادکست صدا دهد، کدام موضوع ها را مطرح کند، از گذشته چی چیزا در یادتان مانده است که میخواهید بار دیگر شنوید، و ما در خدمت شما هستیم.
در راه هستید، مهمانی یا در جای کار
علاجی خواندن ندارید، امکان دیدن هم
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید،
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
سلام علیکم شنوندگان محترم.
بسیاری از شنوندگان ما با این سلام و این طریق شروع گزارش های ما که از نیویورک پخش می شوند شناس هستند و می دانند که صاحب این آواز، طوری که ما همیشه معرفی می کنیم، همکار ما در نیویورک مظفر عارفی با نام اصلیش گوییم، جناب مارکل دانیل است. بسیاری از شنوندگان ما می پرسند تاجیک در نیویورک با آن تاجیکی تمیز و اصیل و آن اسلوب پروفیسیونالی از ما میپرسند کیست این مظفر عارفی؟ در واقع در تاجیکستان حداقل گوییم میان کسانی که نه جوانتر از 20-25 ساله هستند و مخصوصا آنهایی که با روزنامه و روزنامه نگاری سر و کاری داشتند، مظفر عارفی و یا استاد همه ما مارکل دانیل را خوب و یا حتی شخصا شاید خوب میشناسند. استاد میگویم چون که جناب دانیل برای شخص من و دیگر کارمندان بخش و حتی بسیاری از کارمندان کنونی و سابق بخش های آسیای مرکزی رادیو آزادی حق استادی دارند. ما بسیاری چیزها را از ایشان آموخته ایم، هم در زمینه ژورنالیسم رادیویی و هم از نظر انسانی. جناب دانیل با آن رفتار و گفتار آرام و آشتی دهنده برای بسیاری ها که او را میشناسند سرمشق بوده است. اما زندگی جناب دانیل با رادیوی آزادی شروع نشده است. زاده سمرقند، 7 نویبر سال 1931. بیایید معلومات مفصلتر رو از زبان خود آن کس شنوید. آقای دانیل، بسیار شادم که این بار شما شاید برای اولین بار در رادیوی آزادی قبول کردید که از خودتان، این بار از زندگی و کارهای خودتان صحبت کنید. مرحمت.
تشکر. خوب وقتا که اگر درباره رادیو آزادی پرسیدنی باشید، من هرگز امید نداشتم که به این رادیو آمده در اینجا کار میکنم، در میونخن که بود. البته اونجا اون وقت میشنیدیم که رادیو آزادی است و بخش روسی را بعضاً میشنیدیم پنهانی و پخش کنی آواز بلوغی میکردن، برحال میشنیدیم. وقتا که تکلیف کردن اونجا، من آمده دیدم یک جامعه، یک مردمی بسیار از هر ملت، از هر گویا جمهوری ها، شخصا از هر یک جمهوری نباشدم، نماینده ها گویا هستند. افسوس درباره شعبه تاجیکی چیزی گفته نمیتوانستم اون وقت، که گویا اگر به تاریخ نظر اندازیم، سالهایی که من آمدم، سال 1975 در کار آمدم، اون وقت با نام ترکستان سه شعبه را در بر میگیره: قرغیزی، ترکمنی و تاجیکی. و سردارش آقای تاج مراد بودن از ترکمنستان که افسوس زبان تاجیکی را نمیدانستن و برنامه تاجیکی چیزی نبود. راستی گفت یک هفته 3 یا 4 پخش میشد، در نیم ساعت یک قسمش از شعبه تاجیکی بود. و راستی گف، من باید بگم که البته یک سیاستی معینی داشت رادیو، سیاستی آشتیگی، سیاستی پر کردن اون وکوم، میگوین خالیگی که در اخبارات تاجیکستان کمی میکرد. اما من وظیفه خودم در دیگر چیز اولا دیدم، میخواستم یک همین آواز تاجیکستان، نه فقط در خود تاجیکستان، بلکه در خود غرب، در مابین، در خود همین رادیو آزادی هم یک فهمان که تاجیکستان چیست. چون که یک به نظرشان یک جمهوری چه خوردی، نظر ناگیری، تابع دیگر جمهوری ها، یک معلومات مفصل متاسفانه نبود درباره تاجیکستان. در نظر آنها همه همین یک کشوری دوردستی خرابی کوهستانی فقط آشکارا گویم قشاقی همینطور. اما من به همین چیز کوشش کردم که این تاجیکستان یک فرهنگی که دارد، مدنیتی بای قدیم دارد، مردم ایرانی نژاد، تاجیکستان یک از عالمی متمدن، عالمهای زبردست، نویسنده ها، شاعرها، به همین چیز من تکیه کردم و به تکلیف به میان گذاشتم که از همین نقطه نظر یک شعبه جداگانه تاجیکی شود. این یک تکلیفی خیلی چطور گویم گستاخانه، تکلیفی یک ناگهانی بود برای دیگر شعبه ها هم که گویا این چی میخواهد، این تاجیکستان جدایی میخواهد، اما متحد بودن. خوشبختانه رهبریت رازیگی داد، رازیگی داد و شعبه تاجیکی الهیده مستقل شد و ما یک چند کارکنای دیگر را تکلیف کردیم و اولا خیلی مشکلات بود مسئله کادرها و یک چیز دیگر هم هست. شما نقض میدانید که تمام رسانه های خبری، مطبوعات، روزنامه بدون رابطه با شنونده یا خواننده چیزی نیست، اما ما نمیدانستیم که میشنوند برنامه ما را یا نه. غیر مستقیم به ما خبر می آمد که از تشکلات های دیگر می شنوند، من اینطور فکر و ملاحظه ها هست، اما بیاسته خودمان رابطه کرده نمی توانستیم چون که بوغی می کردن. در ما می شنیدیم که در ناحیه کالخوزاباس یک تنسیه بزرگی هست که مخصوص مبلغی کلان صرف می کنند و این برنامه ها را پخش می کنند، بوغی می کنند. اما بعداً پدیده های نو به میان آمد، ما رابطه کردیم با نماینده های زیاییان در با رجای ما از اهل ادبیات، صنعت، اسکر حکیم، کمال عینی، نیازی، دادری فاتح نیازی، شفقت نیازی، من باز دیگر شخصان، خودی از نماینده های حکومت آقای سید مرادوف آمده هم صحبت شدند، مدیری اینستیتوت تاریخ و اتنوگرافی ماسوف، این سفیر در امریکا، نماینده در امریکا لقیم قیوموف و بسیار شخصان دیگر که فهمیدن که رجا یگان یک همین تصورات، یک چهره رادیو همینطور بود که گویا این رادیو از اول تا آخر، البته اون نماینده های رسمی، که این رادیو است که هیچ وقت چیزی راست رو نمیگه، چیزی و برعکس گویا دشمنی وای هست
حکومت.
اما ما همین کوشش کردیم که این چیز اینطور نیست، برعکس. و با همون نماینده های رسمی هم ما گفتیم که این منبر، من از این منبر اگر خواهیتان استفاده بریتان. حاضر اگر مقایسه کنیم منچتر که از برنامه ها معلوم، من چقدر پیش رفت رادیو، چقدر آدم ها من همکاری میکنن و خوشبختانه حاضر من در نیویورک هم وقتا که ما با وزیر امور خارجی وام میخوریم، با سفیر تاجیکستان در امریکا، نماینده دائمی تاجیکستان در سازمان ملل متحد آقای رشید عالیموف و شخصان دیگر میان، خودی رئیس جمهوری امام علی رحمانوف آمدند درباره رجا صحبت کردند با ما. یک گله بود که چرا رجا گویا مخالفت اپوزیسیون را دستگیری میکند. همین فکر همیشه هست. ما گفتیم که رجا یگان کس را دستگیری نمیکند، بلکه بی‌طرف است، حقی گپ را میگوید و مقصد اساسی و آشتیگی و بهبودی تاجیکستان است. خوشبختانه این چیز را فهمیدند.
قبل از اینکه به رادیو شما بیایید، 75 به رادیو بیایید، شما یک تاریخ گذشته ژورنالکارها و فعالیت‌های ژورنالیستی در تاجیکستان داشتید. مثلا در روزنامه‌های تاجیکستان فعالیت خیلی نظررس داشتید در اونجا. مثلا شما معاون سردبیر تاجیکستان سوویتی بودید،
کاتبی مسئول.
بله، از این دور یک کمی گپ می‌زدین.
آه تشکر. البته کتابی که اکنون نام در زیر همین تخلص مارکل دانیل گفتید میشناسند در تاجیکستان اهل مطبوعات. من کاتب مسئولی روزنامه اساسی تاجیکستان تاجیکستانی سویتی بودم و
این سالهای شستون بود، درست است؟
سالهای شستون بود، بله. تا برآمدن از اونجا تا سال 73 من در این وظیفه بودم و بسیار کارها را ما به جا آوردیم. اولا تمام کارمندان مطبوعات بسیار آدمهای بفهم، اما خودتون میدونید و شنوندگان هم میدونن که آن چیزی که از بالا فقط به ما دستور میدادن از همون چارچوبه سیاست رسمی ما بیرون برآمده نمیتونستیم. بغیر از آن تشکیلاتی گلاولیت نام داشت که تمام مطبوعات را تحت نظارت میگرفت، خودی سر محرر و کاتب مسئول که شما گفتید همچنین معاونی سر محرر است و جانشینان سر محرر، همیشه هر یک چیز، هر یک اگر یکان چیزی که یک کمبودی در آن میشد بدون مشورت با شعبه پروپاگاندا و با کمیته مرکزی بدون مصلحت ما درس کردن نمیتوانستیم. به خاطر میآورم یک چیزی بود درباره نامهایی که در تاجیکستان هست، نامهایی که بی‌زیب بود و به مانند شلاگباوم یا در پهلوی نامی بزیب تاجیکی، البته ترجمه روسی آن میستاد که هم بی‌زیب بود و گپ برای بد دیدنی زبان روسی نه، البته اینا همه فهمون زبان روسی همه دوست میدارن و ایسی ملچگی نبود، اما یک چیزی بود که چرا همین یک نامی بزیب به چیزها نباشد. و یک کارمندی ما خدا رحمتی غایب سفرزاده در همین موضوع یک فکر و ملاحظه خودش رو بیان کرد، گفت که چرا مثلا در پهلوی کیناتیاتری وطن باز رادینه ما می نویسیم، در پهلوی من این چرا نام ایستگاه شلاگباوم هست. یک چیزی شاعرانه، یک صدای قلبی شاعر بود از صمیم قلب بدون یگان نیتی بد، یگان کدوچه‌دار نه، همین چیز رو بیان کرد. ما در هیئتی تحریریه دیده برآمدیم، خدا رحمتی آن وقت حلیموف سر محرر بودن، بسیار آدمی نیک و به مانند نامشون حلیم، و نشر کردن. چی واقعی شد و وقتی که این شد سر محرر را از کار گرفتن، به جای آن کس یک کسی دیگر تعیین کردن. ما همه طرفدار بودیم، البته بعضی کسایی بودن که از این چیز سوی استفاده کرده به کمیته مرکزی ترجمه کرده دادن این چیزا، من این طور چیزها هستن، در هر یک جا یک نماینده اونها بود. من همطور از این مثال معلوم بود که ما چیزی که میخواستیم به فایده مردم، به چیزی که به بهبودی تاجیکستان باشد، ما آشکارا گفتن باید لب فرو برده می نشستیم، خاموش شدیم. و اون وقت ما در صحبتی شخصی پنهانی گویا این فکر و ملاحظه های بیان میکردیم و از زمان دایری صحبتی شخصی بیرون نمی برامد. و اون وقت هم ارزو میکردیم که این یک تاجیکستان یک عرصه بین المللی برای یک نماینده های خودش رو در دیگر کشورها داشته باشد. من یک چی شد آزادی شد، خود تاجیکستان صاحب اختیار حاضر. من ما میبینیم که در امریکا در مملکتی بزرگ عالم یک نماینده تاجیکستان است، بسیار شخصی صاحب احترام، رشید آلیموف. دوره کاری ما در تاجیکستان سویتی بسیار آدم های روشن فکر بودن، از جمله خود همین محبت شایف که بعدا تر محرر شدن، موسایف با کسانی دیگر اونها بودن. ما جمع می شدیم و یک چیزی نو یک براریم، یک روبریکی نو، یک شکلی صحیفه ها را دیگر کنیم، بجای حیات پرتیوی، بجای من اینطور، بجای ها حاضر من پخته را تا آخر چینیم، من فرانتی ضربدار، یک چیزای دیگر پیدا کنیم. ما فقط این تکلیف و فکر می کردیم و اما چیز عملی شده نمیتونیم.
خب اینها رو بعدا در مونخن در رادیو آزادی عملی کردید؟
عملی از آن جهت که آن چیزی که من گفته میتوانستم گویا میگفتم، اما خودتان تصور کنید مطبوعاتی که هر روز در تاجیکستان نشر میشود و در بین مردم پند می شود و صدای رج یا چیزی دیگر. البته آن چیزها را البته ما گفتیم، مثلا در وقتی که در رج آمده، اولا درباره پخته، درباره مشکلات، درباره احوال قشلاق، نه به معنای ترزنیش و تنقید و چطوری که میگن که از اون احوالی که در تاجیکستان بود ما گویا من یک سیاه کردنی بودیم، نه خدا نکنه، میگفتیم که من این رویشی دیگر است، یک تجربه دیگر است، من همین خیلی احوال و از خودی سخنانی نویسنده ها شاعرها ما میگرفتیم، اونها را تکرارا میگفتیم. به خاطرم هست اولوغزاده میگفتن که من همین دهقان تاجیک در ترما و گرما نگفته کار میکند و یک جامعهش را دوتا کرده نمیتواند. ما در اطراف همین مسئله میگفتیم که چرا این طور، چرا همین محنت یک ثمره خوب نمیبخشد. و خوشبختانه من همین صدا رسید و ما بعدا فهمیدیم که برای من از همه چیزی مهم اون بود که یک بار در صحبتی تلفنی یک کسی دیگر از دست مخبیر گوشه که تلفن گرفت و گفت که صد تشکر شما، خدمتی شما آن خیلی برای ما بسیار، ما صدای شما میشنویم، برای ما از این چیز گویا از همه آردن ها و آن مکافات های عالیه که تقدیر میکردن قبلا این چیزی از همه مهمتر بود.
کدوم سال برنامه تاجیکی برنامه مستقل شد، کمی گسترش پیدا کرد، زیادتر شد و کدوم سال شما مسئول مستقیم، دیرکتور مستقیم بخش تاجیکی شده؟
از سال 76 بخش تاجیکی مستقل شد. دو بخش دیگر یک جا ماند و با ما یک اندازه با حسرت نگاه میکردن و اما 15 دقیقه گرفتیم ما.
بله.
بعدن
قدم اول بود.
قدم اول بود. در سال 77 بنده مخبر شما را تکلیف کردن که سردار می شوید به این شعبه. من گفتم خب اگر من لازم دانستان این چیزهای باشد، و اون وقت عنوانی دیرکتور نبود،
سرمحریر
بود. بله سرمحریر این شعبه. و ما کار یک اندازه تغییر دادنیشتیم، البته با علاقمندی با اون قوهی که داشتیم، و بعد از آن تکلیف کردیم که برنامه ما به نیم ساعت رسد.
این کی بود آقای من؟
سال 77.
بله. یعنی گرفتن برنامه تاجیکی انقدر هم آسان راحت نبوده است برای شما و برای دیگر کارمندان؟
بله، در دو جبهه مبارزه بردن لازم می آمد، اگر همین طور گویم.
بله.
به اصطلاح و از با آنها یک ثابت کردن لازم بود که شنونده های ما چقدر، تاجیکستان چیست، موقعی وای از چی عبارت، همسایه های وای چی، ما را کیها می شنود. در آمدی گپ ما از ایران نامه می گرفتیم که برنامه های ما را می شنیدند.
بله.
نامه های خیلی قشنگ از افغانستان می گرفتیم. ما اینها را جمع کرده با آنها گفتیم که و انا همین برای تاجیکستان و ما برای دیگر شعبه ها البته دیده می برامده. می گفتیم که در آن جمهوری که مثلا تمام زبان ها گویا به هم نزدیکن، ترکمنی، قرقیزی، قزاقی، ازبکی و این زبان تاجیکی یک و مردمی تاجیک، و باز من تکرار میکنم از این از جهت ایرقی یا بدبینی دیگر چیزها نه، فقط اون موقع تاجیکستان رو ما فهمانده نمیشدیم. خوشبختانه قبول کردم. در واشنگتن نماینده های دیگر آمدن و گفتن که بله، یکی از اولین شبههایی که من این یک برنامه یک استقلالیت پیدا کرد و برنامه نیم ساعته گرفت گویا تاجیکی بود و ما سرفراز بودیم. و بعدا ما کوشش کردیم که از تاجیکستان یک کادرهای نو پیدا کنیم. من حاضره آدمهایی که در زیر سرداری شما آقای جهادی کار میکنن، آنها همکاری کردن و با ما مکتوب نویستن، نامه نویستن و ما آنها را بعدا تکلیف کردیم با بعضی دیگرها بودن. من همینطور بود و در طی 20 سال کار من از کار خیلی ممنون بودم، از آن جهت که رابطه مستحکم شد، کارمندهای نو آمدن و حد دوستی و همکاری ما دوام دارد. و من باز خودم را خوشبخت حساب میکنم که رجا دفتری شعبه تاجیکی باور کرده با من وظیفه مخبری را در اینجا عطا کردن.
شما مخبر بخش تاجیکی نیستید آقای دانیا، شما هنوز سردار ما هستید.
تشکر.
فقط یک سوال بسیاری ها میپرسند، چرا آقای دانیل اکنون با هیئت رادیوی آزادی در پراگ نیستند؟ چرا گوییم که خب این... شما به پنسیا برآمدید سال 95.
خب خودتون اونو گفتین، این حکم زمان است و علاج دیگری نیست. هر کسی که باید به سن نفقه برایت باید از کار رود. ذاتاً تکلیف شد من از طرف شمایان و از طرف راهبری است که من آنجا بمانم، اما کادرهای جوان آمدند، یک باد نو وزید و اکنون ما گویا یک اندازه وظیفه اجرا کردیم و بغیر از این به مسئله های آیلوی فرزندها در اینجا صاحب معلومات شدند، دانشکده های عالی با نفوذ امریکا را ختم کردند و در اینجا خوشبختانه من یک کار میکنن همه و ما خواستیم که من این آیلوی یک جا شویم. باز من ما اگر این چیز یک جالی باشد، نبیره دار و نبیره پایه، یکی از لذت های زندگی.
آقای دنی، ما برای فرزندان شما، آیله شما، نبیره های شما و همه آرزوی سلامتی و خوشی و شادی موفقیت میکنیم و یقین داریم که آواز شما از رادیو ما، از برنامه های تاجیکی رادیو آزادی هیچ وقت کم نخواهد شد.
تشکر، سلامت باشید. منم از فرصت استفاده برده به تمام شنونده های محترم، تمام یار و دوستایی که حاضر ما را از خاطر نبر آوردن، همه همکسپا، همکارای ما و تمام مردم خوشبختی، روزهای نیک، تینجی، آرامی آرزو میکنم و امید میکنم که من با آنها رفته من یک ملاقات کنیم، زیارت کنیم، سرزمین خودمای بینیم، دوستای با آخوش گیریم و از همه مهم آنها پیش از همه خوشبخت باشند. اگر ولی شبت من یک چیزی دیگر خود نشان کردنی بودم که بخریبی من در نیویورک یک مکتوب گرفتم، مکتوبی که با نظم نوشته شده است به نام ما، از یک کارمندی اکادمی علوم احراری که وای با یک داستانی کلام نوشته است که من یک فیلمی بود ما در اینجا ثبت کرده آوردن در وقت ملاقات با پرزیدنت ما اینجا دیدیم و در آنجا ما من دوست خودم دانیل زاده دیدیم و من اینطور بود حاضر ما جایشان خالی بیایند. بسیار ما سرفراز شدیم. من از این فرصت استفاده برده با آن دوستایی که ما را با نیکی یاد میکنند سلام و پیام خودم میرسانم. من اونها را یک یک نام نمیگیرم چون که اونها خیلی زیاد هستند و امید میکنم که اونها همیشه خوشبخت و سالم باشند. تشکر به شما آقای
جاوید. تشکر از شما جناب آقای مرکل دانی. سلامت باشید.
خوش باشید.
این بود مصاحبه مدیر پیشینه رادیوی آزادی مظفر عارفی با مدیر دیگر پیشینه بخش تاجیکی رادیو آزادی عباس جوادی با مناسبت 50مین سالگرد رادیو که امروز ما آن را به مناسبت 70مین سالگرد تاسیس بخش تاجیکی رادیو آزادی یا که پخش اولین برنامه رادیو آزادی به توجه شما پیشکش کردیم. در برنامه های آینده همچنین امیدواریم که صداهای بسیار نادر، واقعه‌های نادر و خاطرمان و عجایب را و همچنین مصاحبه‌هایی که نه همه آنها در برنامه‌های ما پخش شده‌اند به سبب تنگی فرصت یا به سبب‌های دیگر در این برنامه گنج شایگان پخش خواهیم کرد، منتظر باشید. امیدواریم که به شما پسند آید و بار دیگر میگویم که اگر هر فکر و اندیشه و ایراد، انتقاد، پیشنهاد در بابت این برنامه دارید با ما نویسید و در زیر این برنامه در شکل کامنت و شرح حتما از خود باقی گذارید و بعد میدیم پیگیری میکنیم و همچنین هر سوال و هر سوال و هر نفهمایی که در باره کار ما دارید اگر که سوال دید پرسید حتما با آنها جواب خواهیم داد. خدا نگهدار شما، سلامت و سربلند باشید.
سرخط خبرها. جسد تاجیکی کشته شده در جنگ اوکراین به تاجیکستان آورده شد. آتش بس در غزه و آزادی گرفگانان به تاخیر افتاد. مرکه 16 روز مبارزه علیه خشونت شروع می شود. سلام بیننده های عزیز، امیدوارم خوبید و نویدی بامدادی را تماشا دارید که از دوشنبه تقدیمتان میکنیم. امروز 24 نویبر است. زمین لرزه‌ای که پس از ظهر روز 23 نویبر قلمرو تاجیکستان را تکان داد، خسارات و تلفات جانی نداشته است. اداره زلزله‌نگاری گفت که حادثه را ساعت 15 با وقت محلی ثبت کرد. بنا به معلومات خدمات گیوفیزیکی اکادمیای ملی علم های تاجیکستان، مرکز این زلزله 260 کیلومتر شمال و شرق شهر دوشنبه بوده. قوای آن در مرکزش 5 بال و در حدود ولایت مختار کوهستان بدخشان 3-4 بال را تشکیل داد. کمیته حالات فوق‌العاده خبر داد که زمین لرزه تلفات جانی و خسارات دیگر نداشت. تاجیکستان در یکی از منطقه های زلزله خیز قاره آسیا جایگیر است. همه سال در کشور صدها زمین لرزه ثبت شده، در نتیجه آن بعضی از منزل ساکنان ویران می شود. بر اثر زمین لرزه ماه مارت امسال 2200 کس در تاجیکستان ضرر دید. صبح امروز 24 نوامبر جسد یک زاده تاجیکستان را که دو ماه پیش از جانب روسیه به جنگ اوکراین رفته و کشته شده است به وطن آوردند. صبح دین قنواتوف ساکن 42 ساله دهه ارتوچ شهر پنجاکند آخر ماه آوگوست به صف ارتش جلب شده، بعد یکونی ماه آموزشی نیمه های ماه اکتبر به جنگ اوکراین با ولایت خارکوف فرستادند. یکی از نزدیکانش روز 23 نوامبر با تصدیق این خبر به رادیوی آزادی گفت صبح دین که شهروندی روسیه را داشت، 20 سال اخیر همراه با خانواده‌اش در روسیه کار و زندگی میکرد. هم صحبتی ما گفت این زاده تاجیکستان بعد از جلب شدنش به جنگ یک گروه 28 نفره را که در بخش اکتشاف یا رزویدگا رهبری میکرد. با نقل نزدیکانش صبح 3 نوامبر گروه آنها در خارکوف با کمین افتاده، همه 28 نفر کشته شدند. شیوه جلبی ساکنان با جنگ رو اکثرا در داخل روسیه و در خارج از آن تنقید میکنند. تا امروز نام ده ها شهروند یا زادگان تاجیکستان در جنگ روسیه علیه اوکراین رسانه‌ای شده است. از فردا 25 نوامبر در تاجیکستان مرکه هر ساله 16 روز مبارزه با خشونت بر ضد زنان آغاز می‌یابد. مسئله خشونت در اویلا برای تاجیکستان یک مشکل داغ باقی میموند. مقامات رسمی میگویند همه ساله در دایره مرکه 16 روز مبارزه علیه خشونت به این مشکل زنان تا حد رسیدگی میکنند. همچنین آنها عملی شوی برنامه دولتی پیشگیری زوراوری در اویلا برای سالهای 2014-2023 را یک راه مبارزه با خشونت و زوراوری در خانواده ها میدانند. خبرنگارانی رادیو آزادی در یک پرسش از راهگذران در خیابان های دوشنبه پرسیدند که اگر شما در کوچه دیدید که زن یا دختری را میزنند یا تهدید میکنند و دشنام میدهند، چی کار میکنید؟
ما میرویم زنکه همونجا با یسلی مردک زده امو زنکه زدنی میشود ایلی شده تا مقصد زدنیش بشه. ما میرویم میگم که با کدام حالت شما این زنک رو میزنید. ما پزویم شیست پلیسه موهوزی پلیسه رو زنگ میزن پیتا موشتا نیلزا ممکن نیست زنک رو رسیدن با در کجا در قضی کچا پیتا موشتا سیتاکی شهرهی
ای دخولت نکنه. مثلا با سبب چی از فهمیدن در کور میشه بعد دخولت میکنه. اگر که ها یکم سبب زندگی اولوی این باشه با این خشم حل کنن دیگه گپای اگر لطکوب کنن ممکن است یوردم کنه.
خیلی موردوی هستن که زنهای هم گناه میکنن، موردوی هستن که مردو هم گناه میکنن. اینجا ایسال من دره باشم باید بینم گفتن نمیتونم که اینجا کی گناه گره زن یا مرد. نه اگر بینم که خبرو چی ما هم آدم هستیم بینیم که اگون زوروری کرده استند دخولت میشیم. ممکن نیست در راه یکون زن زدن یا که یکون ممکن نیست یوردن شدن در کره.
حق نداره در جوی جمعیتی باید چون اصلا کروی نوشوی صد هستند باید حتما پرسول میشیم برای چین کرو دست میزنیم.
باز کدام حالات از کدام روح استفاده میکنیم؟
بینیم که حد نشد با پلیس پتی چی میکنیم مراجعات میکنیم.
اگر گفت که خواهرم است یا همسرم است کار شما نباشه
در خواهر نکنید؟ هر کسی باشه حق نداره در جوی جمعیتی با چنین کروی نوشوی صد هستند.
به فکرتان چرا زن ها مورد خشونت قرار میگیرن؟
نمیدونم شاید از سوی ندونسته خودشون باشه از سوی یعنی کارمتی خودشون باشه شاید دمید چی باشه.
حالاته هست که عیبی خودی زن های هم باشه؟
بله سوی هست این مورد هم هسته اینه که اکثر فکری من ممکن اکثر خود خودشان نمیدونم به همین حالت بسیار دچار میشن.
وقتی زراور باشد باید پیش از همه ما کار کنیم که مثال نجات بتونم زنم. خاطر که این خیلی حالات ها میشه، بسیار میشه و بعضن حالات های هسته که میبینن نه که هیچ کنم میکنم میگذره میرم، نه که باید فکر شخصی ما که باید که خیلی نکنیم، باید که ما البته که کمک خیلی نبرسیم.
وقتی شما به پرواگی میکنید چی پیامد داشته میتونید باز تکرار شده
میشه؟ البته این به حرمتی نسبت به زن زیاد میشه و جامعه هم بسیار میشه و مثلا باید که به توافق نموشه، مثلا به اهمیت نموشه. من داری بگم
تا میتونستگیم یوردن میکنم، مثلا مونه میشم که به هموزن رفتر بزرگ نشه، کشش میکنم که به هموزن رفتر بزرگ نشه، با رهی روز با فهمویو تهمونیدن تجفه در جامعه ممکنه است که در بین مردی میکاره کدن است، هرچند زن شم باشن میتونه که بعد رفتر کنه قطی زن است، در بین جامعه ممکن است. خیلی
بیننده های عزیز شما چی نظر دارید؟ با ما نویسید. آزادی گرفتگان اسرائیلی که از سوی حماس روز 7 اکتبر را بوده شدند تا 24 نوامبر به تأخیر افتاد. در این باره دستگاه سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو خبر داده است. روز چهارشنبه حکومت اسرائیل شرط های سازش با حماس را تصدیق کرد که بنا به آن شرط ها حداقل 50 گرفتگان اسرائیلی می بایست آزاد و در عوض در غزه آتش بسی موقت اعلام می شد. سبب های تأخیر آزادی گرفتگان و اعلام آتش‌بس برای رسانه‌ها معلوم نیست. مقامداران اسرائیلی میگویند جزئیات کم اهمیت برای اجرای سازش باقی مانده است. پیشتر رسانه‌ها نوشتند حکومت اسرائیل با پیشنهاد آتش‌بس 4 روزه در عوض مبادله 150 زندانی فلسطینی با 50 گرفتگان در اختیار گروه حماس موافقت کرده است. دفتر نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که 50 گرفتگان زن و کودک که در دست حماس هستند تا 4 روز آزاد خواهند شد. بخش یک روز تاریخ تقدیمتان می شود که مهمترین تحولات تاریخی 24 نوامبر را فرا می گیرد.
۲۴ نوامبر سال 1991 در تاجیکستانی که دو ماه پیش از این صاحب استقلال شده بود، نخستین انتخابات عمومی مردمی برپا و در آن رحمان نبیف برنده اعلان شد. برای اشتراک در این انتخابات 11 نامزد ثبت نام شد که برای تاریخ تاجیکستان بی سابقه بود. حزب و سازمان‌های غیر کمونیستی از نامزدی دولت خدا نظرف کارگردان سینما پشتیبانی کردند. مقامات ماموری از نامزدی رحمان نبیف رهبری پیشین تاجیکستان شوروی حکومت نبیف یک سال دوام کرد. از 24 نوامبر سال 2009 در تاجیکستان با قرار حکومت روز پرچم ملی تجلیل می شود که سال 1992 همچون یکی از رمزهای دولت قبول شد. پرچم ملی تاجیکستان که از رنگهای سرخ و سفید و سبز و یک تاج و هفت ستاره عبارت است، در قطار سرود و نشان ملی یکی از رمزهای دولت داری به حساب می رود. این جشن مورد انتقاد فعالان سیاسی شده است، چون با تشکیل راهپیمایی های دانشجویان مقامات بری دیگر به تبلیغ حکومت می پردازند. 24 نوامبر سال 1942 تولد هنرپیشه معروف تئاتر و سینما سایرام ایسایوا است. سایرام ایسایوا با اجرای نقش گردآفری در سلسله فیلم های بریس کیمیوگرف بر اساس شاهنامه فردوسی معروفیت سرتاسری کسب کرد. در ده ها فیلم و نمایشنامه ها و بیشتر نقش های مسحکوی اجرا کرده، دوام 60 سال در یک مکان تئاتر موسیقی و مسحکوی به نام کمال خوجندی کار کرده است.
صبح امروز 1000 روبل با 124 سومونی 20 درم برابر است. بر اساس قربی تعیین کرده بانک ملی تاجیکستان، 100 دلار آمریکایی به 1095 سومونی و 100 یورو به 1195 سومونی عوض می شود. بیننده های عزیز، شما نویدی بومدادی را تماشا کردید. نظر و پیشنهاد خود را به ما نویسید. تا دیدار بعدی در همین برنامه، خدا نگهدار.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیتی با آزر رو
اجازه ندادن آنا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفو جستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
بود. www.azadi.org
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. در نوار غزه نظامی آتشبس موقت بین گروه حماس و اسرائیل به اجرا درآمد. آتشبس با میانه روی قطر، مصر و ایالات متحده آمریکا حاصل شده است. در این آتشبس موقت به نوار غزه کمک های بشردوستانه ارسال می شود و حماس با اسرائیل تبادل گروگان می کند. در روزی اولی آتشبس حماس 13 گروگان اسرائیلی عبارت از زنان و کودکان را آزاد میکند. در مجموع در 4 روزی آتشبس از مجموعی بیشتر از 200 گروگان اسرائیلی 50 تن آزاد کرده خواهند شد. اینها را حماس در حمله روزی 7 اکتبر به اسرائیل گروگان گرفته بود. در پاسخ اسرائیل در روزی اولی آتشبس 39 فلسطینی اساساً زنان و نابالغان را از زندان‌های خود رها خواهد کرد. در مجموع بنا به شرط‌های آتشبس از زندان‌های اسرائیل بیشتر از 150 فلسطینی آزاد خواهند شد. در میان اینها 24 زن و 15 نورس است. صبح روز 24 نویبر جسد یک زاده تاجیکستان را که 2 ماه پیش از جانب روسیه به جنگ اوکراین رفته بود به وطن آوردند. صبح دین قناعتف ساکنی 42 ساله دهه ارتوچ شهر پنجکند آخر ماه اوگوست به صف ارتش جلب شده، بعد 1.5 ماه تمرین نیمه های ماه اکتبر به ولایت خارکوف اوکراین فرستاده شد. یکی از نزدیکانش روزی 23 نویبر به رادیو زودی گفت صبح دین شهروندی روسیه را داشت و 20 سال اخیر همراه با خانواده‌اش در روسیه کار و زندگی میکرد. هم صحبت ما افزود این زاده تاجیکستان بعد از جلب شدنش به جنگ یک گروه 28 نفره ای را در بخش شوف یا رزوید که رهبری میکرد. به نقل پیوندانش گروهی که صبح دین رهبری میکرد روزی 3 نویبر در پی حمله درون ها در ولایت خارکوف کشته شدند. صبح دین قناعتو پدر 4 فرزند بود و از زمانی به روسیه رفتن تا جلب شدنش به جنگ علیه اوکراین به حیث سانتکنیک کار میکرده است. حالا جسد او را به منزل والدینش در دهه ارتوچ پنجکند بردند و قرار است امروز به خاک سپرده شود. توجیگل بگمیدوا رهبری بنیاد هلسینکی ترکمنستان را که قرارگاهش در بلغارستان است 22 نویبر نگذاشتند به ترکیه وارد شود. به اطلاع سامانه بنیاد بگمیدوا را از فرودگاه شهر استانبول دوباره به بلغارستان اخراج و به مهلت 5 سال از حق سفر به ترکیه محروم کردند. بگمیدوا روزی 21 نویبر به استانبول پرواز کرده بود و از آنجا می‌خواست برای اشتراک در جشنواره بین المللی فیلم‌های مستند درباره حقوق بشر بیر دنیا قرقیزستان 2023 به شهر بیشکک سفر کند. در نقطه نظارت شناسنامه ها در فرودگاه استانبول از فعال ترکمن خواستند که منتظر بماند و بعد 3 ساعت و گرفتن عکس و ایزی انگشت وی را آگاه کردند که به بلغارستان اخراج می شود. مرزبانان به بگمیدوا گفتند با قرار خدمات مهاجرت ترکیه به دلیل امنیت ملی از این کشور اخراج خواهد شد. خدمات مطبوعاتی پرزیدنت ازبکستان اطلاع داد که نظام انرژتیکی این کشور از 1 دکبر امسال با کار شبانه روزی میگذرد. پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیایف 22 نویبر از شرکت ازبک نفتگاز بازدید کرده با آمادگی نظام انرژتیکی آن کشور برای موسم زمستانه شناس شده است. با نظرداشت سردی های غیر مقرری که در ابتدای سال روان شاهد شدیم، برای بلند برداشتن اقتدار نظام انرژتیکی تدبیرها اندیشیده شدند. خدمات مطبوعاتی پرزیدنت ازبکستان افزوده که در سال روان برای بهبود بخشیدن نظام انرژتیکی آن کشور بیش از 1.1 میلیارد دلار جدا و همه لوازمات ضروری خریداری شده است. در مسابقه بین المللی جودو تاسکولای بزرگ که روزهای 2-3 دکبر در پایتخت ژاپن شهر توکیو برگزار می شود، تاجیکستان را 10 ورزشکار نمایندگی خواهد کرد. چنانکه سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو خبر داده است، تاسکولای بزرگ در توکیو با شرکت 500 ورزشکار، 304 مرد و 196 زن از 87 کشور 5 قطعه عالم طول 2 روز ادامه می‌یابد. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 10 نفر شاملند. رقابت‌ها در 14 وزن، 7 وزن میانه زنان و 7 وزن بین مردان صورت می‌گیرد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
در نوار غزه نظام آتشبس موقت بین گروه حماس و اسرائیل به اجرا درآمد. آتش‌بس با میانه‌روی قطر، مصر و آمریکا حاصل شده است. در این آتش‌بس موقت به نوار غزه کمک‌های بشردوستانه ارسال می‌شود و حماس با اسرائیل تبادل گروگان می‌کند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. در روز اول آتش‌بس حماس 13 گروگان اسرائیلی عبارت از زنان و کودکان را آزاد می‌کند. در مجموع در 4 روز آتش‌بس از مجموع بیشتر از 200 گروگان اسرائیلی 50 تن آزاد کرده خواهند شد. اینها را حماس در حمله روز 7 اکتبر به اسرائیل گروگان گرفته بود. در پاسخ اسرائیل در روز اول آتش‌بس 39 فلسطینی اساساً زنان و نابالغان را از زندان‌های خود رها خواهد کرد. در مجموع بنا به شرط‌های آتش‌بس از زندان‌های اسرائیل بیشتر از 150 فلسطینی آزاد خواهند شد. در میان آنها 24 زن و 15 نورز هست. مقامات اسرائیل گفتند این آتش‌بس معنای صلح را ندارد و بعد به آخر رسیدن مهلت موقت عملیات جنگی ضد حماس ادامه خواهد کرد. این نخستین سازش بر سر آتش‌بس از آغاز جنگ کنونی اسرائیل و حماس است. جنگی که تاکنون با قیمت جان بیش از 13,013 فلسطینی و آواره شدن از 3-2 حصه اهالی 2 میلیون نفری نوار غزه تمام شده است. نخست وزیر اسرائیل پیش از اعلان توافق آتش‌بس گفته بود که مداخله های جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به بهبود شرایط این سازش کمک کرد تا گروگان های بیشتر آزاد و امتیازات کمتر به طرف دیگر داده شود و ای تاکید کرد که ماموریت اصلی اسرائیل تغییر نکرده است. نتانیاهو روز سه‌شنبه در نشست کابینه خود گفت ما در حال جنگ هستیم و تا وقتی که به هدف‌هایمان دست نیافتیم این جنگ ادامه خواهد داشت. او هدف اسرائیل از این جنگ را نابودی حماس و بازگردانی همه گروگان ها گفته است. جنگ در غزه پس از حمله حماس به اسرائیل در روز 7 اکتبر آغاز شد. آن روز حماس به خاک اسرائیل حمله کرد که در آن حمله 1200 نفر کشته شد و این گروه بیش از 200 نفر را گروگان گرفت. در حمله های اسرائیل به غزه بیش از 13,000 نفر کشته شد که اکثرشان زنان و کودکان هستند.
با میری تو با یاد تو من آب می شوم، شب و فقط هم صحبت ما تو می شوم، دارم هوای دیدنت ای دوست می سوم، پیش از سبا خیالی تو تاق می شوم.
Oh,
پیروز 24 نوامبر جسد یک زاده تاجیکستان را که دو ماه پیش از جانب روسیه به جنگ اوکراین رفته بود به وطن آوردند. سپهدین قنواتوف ساکن 42 ساله دهه ارتوچی شهر پنجکند آخر ماه آوگوست به صف ارتش جلب شده بعد یکونی ماه تمرین نیمه های ماه اکتبر به ولایت خارکوف اوکراین فرستاده شد. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلو ارائه میکنم. یکی از نزدیکانش روزی 23 نوامبر به رادیو آزادی گفت سپهدین شهروندی روسیه را داشت و 20 سال اخیر همراه با خانواده‌اش در روسیه کار و زندگی میکرد. هم صحبتی مو افسود این زاده تاجیکستان بعد از جلب شدنش به جنگ یک گروهی 28 نفره ای را در بخش اکتشاف یا رزویدکا رهبری میکرد. به نقل پیوندانش گروهی که سپهدین رهبری میکرد روزی 3 نوامبر در پی حمله درون ها در ولایت خارکوف کشته شدند. سپهدین قنواتوف پدر 4 فرزند بود و از زمانی به روسیه رفتن تا جلب شدنش به جنگ علیه اوکراین به حیث سانتکنیک کار میکرده است. شیوه جلب ساکنان با جنگ رو اکثرا در داخل روسیه و در خارج از آن تنقید میکنند. تا امروز نام ده ها شهروند یا زادگان تاجیکستان که در جنگ روسیه علیه اوکراین کشته شدند رسانه شده است. حتی تاریخ شرکت واگنر تعداد زیادی از محبوسان تاجیک در روسیه با جنگ جلب شده بودند. مقامات تاجیک جلب بیش از 100 محبوس با جنگ رو تصدیق کردند. تاکنون خبر مرگ بیش از 100 شهروند و زاده تاجیکستان در جنگ اوکراین رسانه شده است. آمار رسمی جلب تاجیکان در این جنگ و کشته شدن آنها هیچ جای اعلان نشده است. روسیه را برای تلاش اشغال اوکراین اکثر کشورهای دنیا تنقید و تحریم کردند. نظامیان روس آخر ماه فوریه سال 2022 به خاک اوکراین حمله کردند و این جنگ تاکنون ادامه دارد.
خبری دارید که میخواهید همه بدوند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
رئیس جمهوری تاجیکستان در جریان سفر دو روزش به مسکو با رهبریت روسیه دیدار داشت و در مورد همکاری های دو جانبه گفتگو کرد و از دست ولادیمیر پوتین نشان درجه 3 برای خدمت در نزد وطن را گرفت. این سفر رسمی امام علی رحمان به مسکو روز 21 نوامبر شروع و 22 به انجام رسید. رئیس جمهوری تاجیکستان را در این سفر هیئت بزرگ تاجیکستان از جمله وزیران کارهای داخلی و خارجی، وزارت‌های رشد اقتصاد، صنعت، آکادمی علم‌ها و نمایندگان از وزارت نهادهای دیگر همراهی کردند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. در مسکو امام علی رحمان با ولادیمیر پوتین چند دیدار در دایره‌های محدود و گسترده داشت و اینچنین با رئیس حکومت روسیه میخائیل میشوستین ملاقات نمود. سران کشورها مسائل تجارت و اقتصاد، همکاری های بشردوستانه و امنیت منطقوی را بررسی کردند. در نتیجه این سفر 7 سند از جمله 4 یادداشت تفاهم و همکاری، 2 طرح همکاری بین وزارت ها و 2 سازشنامه بین خدمات گمرک و همکاری های علمی امضا شدند. سیاستشناس پرویز ملاجانوف سفر امام علی رحمان به روسیه را در آستانه 30 سالگرد امضا شدن شرطنامه دوستی تایید روابط شریکی میداند. هیچ مورد خاصی در جریان این سفر مشاهده نشد. احتمالاً در تمام این مدت مسکو تلاش کرد تاجیکستان را به پیوستن به اتحادیه اقتصادی اوراسیا متقاعد کند، اما چیزی حاصل نشد. همه چیز مثل پیشتر باقی ماند، تنها در زمینه تجارت کمی پیشروی شد، تاکید میکند سیاست شناس پرویز ملاجانوف. به گفته او در شرایط انزوای روسیه هر دو جانب تلاش میکنند روابط تجاری اقتصادی را افزایش دهند. در جریان سفر ولادیمیر پوتین اشاره کرد که تقریبا 30% گردش تجارتی تاجیکستان در روسیه است و حجم سرمایه گذاری مستقیم روسیه 1.6 میلیارد دلار را تشکیل میدهد. او اینچنین ذکر کرد که روسیه در تاجیکستان نیروگاه سنگتوده را بنیاد کرد که بیش از 10% برق نیاز مردم را تولید میکند. غیر از این به گفته پوتین گروه روسگید را به اجرایی شدن انشاءات موجود مساعدت میکند و تلاش دارد در طرح ریزی واحدهای جدید برق آبی شرکت کند. شورای سیاسی از روسیه با شرط افشا نشدن نامش، چون همکاری با بخش روسی رادیو آزادی در روسیه ممنوع است، میگوید همکاری های فعلی روسیه و تاجیکستان را میتوان در یک جمله خلاصه کرد. روسیه تاجیکستان را با منابع انرژی و زبان روسی تامین و تلاش دارد موقع خود را حفظ کند. این درک وجود دارد که رقابت برای منطقه در حال شدت گرفتن است، از این رو در مسکو تلاش دارند در این رقابت پیشتاز باشند، میگوید همصحبتی رادیوی آزادی. در طول سال 2023 رئیس جمهوری تاجیکستان با همتایان منطقوی خود در نشست‌های آسیای مرکزی پلیس یک از جمله با رئیس جمهوری آمریکا، صدر اعظم آلمان، رهبر چین و دیگرها دیدار داشت. شورای سیاسی نبی یوسفوف میگوید تاجیکستان و روسیه برای همدیگر پیشنهادهای متقابل دارند. من شخصا فکر میکنم باید منتظر تغییرات مثبت در زمینه مهاجرت کاری، تولید صنعتی و کشاورزی و همکاری‌های نظامی سیاسی باشیم. این اولین چیز در دستور کار است، اما من فکر میکنم که هنوز در حوزه اجتماعی و پیش از همه در زمینه آموزش، تندرستی و احتمالاً زمینه فرهنگی و سیاحی پیشرفت‌های وجود خواهند داشت، میگوید یوسوپوف. مسئله مهاجرت کاری یکی از موضوعهای داغ همکاری‌های دوشنبه و مسکو باقی می‌ماند. مهاجران تاجیک سال‌های اخیر مورد آزار و اذیت نهادهای قدرتی روسیه قرار می‌گیرند و اداره‌های دولتی در بخش‌های گوناگون روسیه محدودیت‌های نو را برای مهاجران اعمال می‌کنند. موضوع مهاجران در سطح رسمی به بررسی گرفته نشد، اما به نوشته نشریه کمرسان ولادیمیر پوتین اولویت‌های قابل توجهی را برای 1.2 میلیون مهاجر تاجیک اعلام کرد. این نشریه به نقل از پوتین نوشته است برای شهروندان تاجیکستان قانوناً مدت اقامت طولانی مدت در قلمرو روسیه بدون ثبت نام و اینچنین امکان گرفتن اجازه کار تا 3 سال در نظر گرفته شده است.